أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال به آیه شریفه احل الله البیع برای اثبات صحت عقد در مواردی که از جهت شرطیت شیئی او مانعیت شیئی نسبت به بیع شک در صحت و فساد معامله پیدا بشه، مناقشه اول در تمسک به این آیه این بود که تمسک به این آیه شریفه در موارد شک در صحت و فساد بی از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مستاقیه دلیل هست، چون مقصود از بی در آیه شریفه بیع صحیح و واجد شرایط هست و در مواردی که شما شک در صحت و فساد قرارداد دارید احراز این موضوع نشده، بنابراین می شود از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مستاقیه دلیل. این اصل مناقشه بود. برای این مناقشه دو تا تقریب وجود داشت، اینکه مقصود از بیع در آیه شریفه بیع صحیح و واجد شرایط هست به دو تقریب بیان شده است. تقریب اول اینه که اسامی معاملات مثل اسامی عبادات وضع برای معنای صحیح شده اند، نه برای اعم از صحیح و فاسد. تقریب دوم هم این بود که حتی اگر به نحو کلی قائل به این باشیم که اسامی معاملات برای اعم از صحیح و فاسد هم وضع شده باشند، ولی چون عنوان بی عنوان اعتباری و عنوان قانونی هست که به حسب اعتبار معتبرین و مقننین مختلف میشه، این عنوان اگر در کلام یک مقننی وارد بشود باید هم بشود بر اینکه مراد از این عنوان در خطاب اون مقنن همون مصادیقی هست که پیش اون مقنن مستاقیت اونها مورد قبول و تشریع قرار گرفته است. این اصل مناقشه با این دو تقریبی که برای اون بیان شده. در مقام جواب از این مناقشه نسبت به تقریب اول، جوابی که از مناقشه به تقریب اول داده میشه، جواب اول از این مناقشه در جلسه قبل عنوان شده و حاصل جواب این بود که الفاظ معاملات برای خصوص معنای صحیح وضع نشدند، بلکه برای اعم از صحیح و فاسد وضع شدند. اعم از صحیح و فاسد وضع شدند، یا به تعبیری که در کلام مرحوم قوی هم در اصباح الفقاه و همینطور در محاضرات آمده اینه که عناوین معاملات بحث شده اند برای اون معنای انشائی خاص، برای اون اعتبار خاص که به مبرز معینی ابراز میشه، به مبرز خاصی ابراز میشه، اعم از این که این اعتبار ابراز شده مورد امضاء شارع باشه یا نباشه، یا حتی مورد امضای عقلا باشد، مورد امضای عرف و عقلا باشد یا نباشد، برای ذات اون معنای اعتباری خاص در اعتباری خاص که متداول بین عرف و عقلا هست که انجام می دهند این قرارداد را، اون اعتبار تملیک در مقابل عوض، تملیک عین در مقابل عوض که ابراز می شود به مبرز ما، عنوان بی برای این معنا وضع شده. در بقیه عناوین معاملی هم به همین ترتیب در اجاره و غیر اجاره. این جواب اول از مناقشه به تقریب اول بود. جواب دوم از مناقشه به تقریب اول این هست که حتی اگر ما قائل به وضع الفاظ، حتی در الفاظ معاملات قائل به وضع الفاظ برای خصوص صحیح هم باشیم، ولی این قول به این مبنا مانع از تمسک به اطلاق ادله مثل احل الله البی نمی شود، چون نهایت اختزایی که قول به وضع الفاظ لصحیح دارد این است که ما را از تمسک به اطلاق لفظی احل الله البی محروم میکنه، نمیتونیم به اطلاق لفظی تمسک بکنیم، ولی از جهت اطلاق مقامی مانعی از تمسک به اطلاق آیه احل الله البی حتی علل قول به وضع الفاظ صحیح مانعی در کار نیست. ما به اطلاق مقامی ادله مثل احل الله البی تمسک می کنیم. این جواب، جواب دوم، جوابی است که مرحوم شیخ در مکاسب در بحث حقیقت بی آخری مطلبی که در حقیقت بی فرموده قبل از وارد شدن در بحث معاتات، این جواب را مرحوم شیخ اونجا فرموده که حتی اگر ما قائل به وضع الفاظ صحیح هم بشویم، ولی باز می توانیم تمسک علما به اطلاق احل الله البی را توجیه کنیم به این بیان که چون خطاباتی مثل احل الله البی اینها وارد شده اند برای تفهیم عرف، برای تفهیم عرف وارد شده اند، طبعا اطلاق این ادله اختزام می کنه که مراد از صحیح شرعی در این عناوین مثل بی و نحو اینها، مراد از اینها همون صحیح اندل عرف باشد، همون صحیح اندل عرف باشد. این جواب مرحوم شیخه که در عبارت مکاسب فرمودن و اما وجه تمسک العلماء به اطلاق ادلت البی و نحوهی حتی علی تقدیر وضع الفاظ لصحیح، فلان الخطابات لما وردت علی طبق العرف حمل لفظ البی و شبهی فی الخطابات شرعیه علی ما هو صحیح المؤثر عند العرف. این بیان مرحوم شیخ و عبارت مرحوم شیخ. توضیح این عبارت که در کلام مرحوم آخون در بحث صحیح و اعم در کفایه اومده اینه که هرچند الفاظ معاملات مثل الفاظ عبادات هم برای خصوص صحیح وضع شده باشد و مراد از عناوینی مثل عنوان بیع صحیح و مؤثر در نظر شارع باشه، ولو اینطور هم باشه، ولی از آنجایی که خطابات به عرف الغا شده و برای تفهیم معنا به عرف وارد شده اند، اطلاق مقامی این خطابات از جمله خطاب احل الله البی، اطلاق مقامیش این هست که مؤثر و صحیح در نظر شارع همون صحیح در نظر عرف باشه و الا اگر غیر از صحیح عرفی چیزی دیگه مراد شارع باشه، با اینکه عرف خودش در مورد بی و امثال بی یک صحیح به معنای خاصی عرف داره در این عناوین، اگر مراد شارع در این خطابات غیر از صحیحی باشه که عرف میفهمه، چیزی دیگه ای را شارع اراده کرده باشد، باید این مطلب را بیان میکرد، باید مراد خودش که غیر از متفاهم پیش عرف هست را بیان میکرد و برای اون قرینه نصب میکرد و حیث این که قرینه نصب نکرد برای اراده معنای آخر، این عدم نصب قرینه نشون دهنده اینه که مراد مولا از بیع صحیح و همینطور در عناوین دیگه معاملات، مراد مولا از بیع صحیح همون صحیح اندل عرف هست، نه چیز دیگه غیر از این. این مطلب را در عبارت مرحوم آخون در کفایه در قسمت تنبیهات بحث صحیح و اعم، تنبیه ثانی از تنبیهات بحث صحیح و اعم اینه که مرحوم آخون فرمودن که ان کون الفاظ المعاملات اسامیل صحیحه لا یوجب اجمالها که الفاظ العبادات، قول به صحیح، قول به وضع الفاظ صحیح در عبادات نتیجهش اجمال خطابات عباداته، ولی در معاملات نتیجه قول به وضع الفاظ صحیح اجمال نیست. اینکه الفاظ معاملات برای صحیح وضع شدن موجب اجمال اطلاقات، موجب اجمال خطابات در معاملات نمی شود. چرا؟ وذالک لأن اطلاقها لو کان مسوغا فی مقام البیان، اطلاق این ادله معاملات، خطابات معاملات
ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف به این که لم یعتبر فی تأثیر معامله و عقد عند الشارع غیر معتبر فیه عندهم، غیر از اون اموری که پیش عرف دخالت دارد در تأثیر عقد پیش شارع امر دیگه معتبر نیست. کما ینزل علیه اطلاق و کلام غیرهی، همونطور که کلام غیر شارع از افراد عرفی اگر از افراد عقلا و عرف یک کلامی از او صادر بشود که در او لفظ بی وارد بشود، کلام اون متکلم، اطلاق کلام اون متکلم هم میشه بر این که مرادش از بی عرفی هست، شارع هم کلامی که از شارع صادر میشه در مواجهه با عرف به همین گونه هم میشود. کما ینزل علیه اطلاق و کلام غیر شارع حیث انه منهم، به جهت اینکه شارع در مخاطبه با عرف که انه یکی از مصادیق عرف و عقلا هست، و لو اعتبر فی تأثیرهی ما شک فی اعتباره کان علیه البیان و نصب القرینه علیه، و حیث لم ینصب و حیث لم ینصب، و حیث اینکه شارع نصب نکرد، شارع نصب قرینه نکرد، بان عدم اعتباره عنده ایذن، معلوم میشه که در نظر شارع هم اون امر مشکوک و شرطیه او اعتبار در صحت معامله نداره. و لذا یتمسکون بالاطلاق فی ابواب المعاملات مع ذهابهم الى کون الفاظها موضوعتن به صحیح. و لذا میبینیم که علما با این که مختارشون بعض الفاظ لصحیح هست، در این حال در ابواب معاملات تمسک به اطلاق می کنند، در جایی که شک در شرطیت شیئی عند الشارع داشته باشند. یک استدراکی مرحوم آخوند در آخر می فرماید که این استدراک هم فی محله هست، فرموده بله اگر در جایی ما در اعتبار شیئی در شرطیت شیئی در معامله عند العرف هم حتی پیش خود عرف هم احتمال می دهیم که این شرطیت داشته باشد در تحقق معامله و صحت معامله، اونجا دیگه نمی توانیم تمسک به اطلاق بکنیم، اینجا دیگه معلوم هست که تمسک به دلیل در این مورد از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل میشه. نعم لو شک فی اعتبار شیء فیها، یعنی در معامله عرفاً، فلا مجال لتمسک به اطلاق را فی عدم اعتباره، اینجا دیگه جای تمسک به اطلاق نیست، روی همون محظور تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل. خب این جواب دوم از مناقشه اول به تقریب اول، که این جواب دوم در کلام مرحوم شیخ اومده و مراد مرحوم شیخ هم با اونچه که در کلام مرحوم آخوند در کفایه بیان شده سازگاری داره و به اون نحو بیان میشه، توضیح داده میشه عبارت مرحوم شیخ در مکاسب قبل از بحث معاتات، توضیح صحیح و تفسیر صحیح همونیست که در کلام مرحوم آخوند اومده. ولی در این بحث در کلام مرحوم آقای خویی در مبحث ب در محاضرات و همینطور در مصباح الفقهاء، کلام مرحوم شیخ به نحو دیگه‌ای تفسیر شده و اشکال کردن به این جواب.
تفسیری که مرحوم آقای خویی از کلام مرحوم شیخ در مکاسب داره اینه که فرمودن که مرحوم شیخ تمسک به اطلاق حتی علال قول به صحیح را به این نحو توجیه کرده که ما می توانیم این گونه تمسک بکنیم از راه اطلاق مقامی. توضیح اطلاق مقامی که در کلام مرحوم شیخ اومده چیه؟ در عبارت مصباح الفقهاء اینه که توضیح تمسک به اطلاق مقامی احل الله البیع اینه که لفظ بیع مثلا در آیه شریفه احل الله البیع لفظ بیع ولو اسم هست برای معنای مسببی که حاصل می شود از سبب خاصی که شارع اون سبب را مؤثر در ملکیت می داند. عنوان بی اسم برای مسبب هست، مسبب خاص که حاصل می شود از سبب مؤثر شرعی، از سببی که اندر شارع مؤثر هست. هرچند لفظ بی اسم برای مسبب هست، ولی وقتی در آیه شریفه فرموده است احل الله البی، خداوند متعال بی را حلال کرده است که بی همون معنای مسببی هست، ولی اشاره‌ای به اسباب حصول این مسبب نکرده، با توجه به اینکه در نظر عرف اسباب خاصی وجود دارد، اسبابی وجود دارد برای تحقق این مسبب، شارع که در این خطاب احل الله البیع به ما فهمونده است که بیع به معنای مسببی که حاصل هست از سبب مؤثر پیش خودش، این را شارع حلال کرده، خب در این مورد باید هم بشود این خطاب بر این که ما هو المؤثر عند الشارع همون مؤثر عند العرف هست، همون مؤثر عند العرف. در حقیقت از این اطلاق استفاده میشه که شارع همه اسباب عرفیه تحقق این مسبب را امضا کرده. احتمال این که شارع مسبب را امضا کرده، حلال قرار داده، مسببی که از راه بعضی از اسباب عرفیه حاصل میشه، امضا ناظر به بعضی از اسباب باشه، این احتمال داده نمیشه، چون در حقیقت باعث میشه که کلام مفید فائده‌ای نباشد. تعبیر ایشون در مصباح الفقهاء اینه که لفظ بی ولو اسم برای مسبب هست، ولی چون شارع اسباب حصول این مسبب را بیان نکرده، امر دائر میشه، بنابر این فرض امر دائر میشه بین این که ما قائل بشویم به این که مولا اهمال کرده است این عمومات و مطلقات را، در این عمومات و مطلقات مثل احل الله البیع ناظر به اسباب نیست اصلا، یا این که ناظر هست به امضای اسباب عرفیه معاملات، هم دائر بین این دو شقه، و بنابر شق دوم طبعا مؤثر عند العرف مؤثر عند الشارع خواهد بود. ما نمی توانیم بگوییم که شارع در این موارد اهمال کرده است نسبت به بیان اسباب. حکم به اهمال خطابات صحیح نیست. دلالت اقتضا و صیانت کلام شارع از ان لغویه
اقتضا میکنه که ما شق دوم را ملتزم بشیم، یعنی بگوییم این اطلاقات از جمله اهل الله البه ناظر به امضای اسباب عرفیه هست. این توضیحی که در کلام مرحوم آقای خویی برای اطلاق مقامی وارد در کلام مرحوم شیخ اومده، در ادامهش هم در مصباح الفقه هست که بر همین اساس هست که بین عبادات و معاملات فرقه، چون در عبادات ماهیات عبادات ماهیت تأسیفیه و جعلیه هست، حقایق اینها حقایقی است که مغروس در اذهان اهل عرف نیست، چون اینطوریه روی حساب از اطلاق کلام شارع ما نمیتوانیم استفاده بکنیم که شارع هم اون مفاهیم عرفیه را موافق با همون مفاهیم عرفیت با همون برداشت عرفی موافقت داره. این توضیح اطلاق مقامی مذکور در کلام شیخ که این توضیح در کلام مرحوم آقای خویی در بحث بی اومده، ولی ایشون با توجه به این تفسیر و این توضیح اشکال میکنن به مرحوم آقای خویی که اینجا جای تمسک به اطلاق نیست، ما از راه اطلاق نمیتوانیم حکم به صحت معامله در همه موارد شک در صحت و فساد باشه، عند شک فی اعتبار شیء فی معاملت خاصه کلبی در همه موارد حکم کنیم. اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فرمودن تمسک به اطلاق مقامی در جایی صحیح است که برای مطلق افراد متیقنی وجود نداشته باشد، ولی اگر برای مطلق افراد متیقن وجود داشته باشد، اطلاق کلام منصرف میشه به اون افراد متیقن، و اگر شارع ناظر به اسباب نباشد، این اهمال نسبت به اسباب موجب لغویت نمیشه تا به دلالت اقتضا و صیانتن لکلام شارع عن اللغویه بگید که حتما شارع این اسباب رو امضا کرده است. تمسک به اطلاق مقامی در جای صحیح است که برای مطلق افراد متیقن نباشه، و الا اگه افراد متیقنی داشته باشه اطلاق منصرف به اونها میشه، و اهمال در کلام شارع و عدم تعرض نسبت به اسباب از مصادیق لغویت نمیشه. ما نعرفی از این قبیله. چرا؟ چون در ما نعرفی ما از مذاق شارع ولو از غیر ناحیه این اهل الله البی به اطلاقات دیگر از دلیل خارج احراز کردیم که بعضی از اموری که سببیت للبی عرفن دارن اونها را حتما شارع امضا کرده. مثلا اونی که فرد متیقن هست که بی انشا بشود به لفظ، اونم لفظ عربی، لفظ صیغه ماضی به لفظ عربی به صورت منجز نه معلق، اون فرد متیقنش را یقین دادیم که مورد امضای شارع هست. خب وقتی برای بی که عنوان مطلق هست فرد متیقنی وجود داشته باشد، این آیه شریفه هم حمل می شود و منصرف می شود به اون فرد متیقن، هم می شود بر فرد متیقن. روی این حساب این وجهی که در کلام مرحوم شیخ آمده است به عنوان جواب، این جواب تمام نیست. ما باید جواب دیگه ای را
ما باید جواب دیگه ای از این مناقشه در تقریب اول بدیم که جوابی که ایشون دادن عبارت از اینه که میفرمایند که در اینجا ولو الفاظ برای صحیح هم وضع شده باشند این مبنا را قبول کرده باشیم، تقریب اول از مناقشه که متوقف بر این مبنا بود که الفاظ المعاملات موضوع برای صحیح هستند، مرحوم آقای خویی در جواب مختارشون می‌فرمایند ولو ما این مبنا را قبول هم کرده باشیم که الفاظ وضع شدن برای صحیح، ولی چون این ادله دلیلی مثل احل الله البیت برای امضا وارد شدن و ظاهر در امضا هستن، این ظهور آیه شریفه و ادله مثل این آیه شریفه احل الله البیت در امضا باعث می شود که مقصود از صحیح در آیه شریفه صحیح اندل عرف باشد، صحیح عرفی باشد نه صحیح شرعی، که این در حقیقت برمیگرده به جواب سوم از مناقشه به تقریب اول. ولی جواب دومی که از مرحوم شیخ نقل شده، از مرحوم شیخ، این جواب مرحوم شیخه، با تفسیری که مرحوم آقای خویی از این جواب شیخ کردن، این جواب را رد کردن، خودشون یه جواب دیگه ای دادن. ولی خب به نظر میرسه که برداشت صحیح و تفسیر صحیح از کلام مرحوم شیخ در مکاسب در بحث حقیقت به برداشت و تفسیر صحیح از تمسک به اطلاق مقامی همونی است که در کلام مرحوم آخوند در کفایه اومده. به این تقریب مناقشه‌ای بر او وارد نمیشه و اشکالی به این تقریب و تفسیر وارد نیست. جواب سومی هم از مناقشه اول به تقریب هل اول وجود داره که برمیگرده به همون جوابی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده و اون جواب عبارت از اینه که با توجه به این که مفاد آیه شریفه مثل احل الله البیت امضا و تنفیذ معامله هست، دلیلی مثل احل الله البیت ظاهرش و مفاد او امضا و تصحیح بیع هست، با توجه به اینکه مفاد آیه امضا و تصحیح معامله هست، اگر مقصود از بی و مراد از بی در این آیه شریفه صحیح شرعی و مؤثر اندشاره باشد، این قضیه برمیگرده به قضیه به شرط محمود که انه مفاد آیه به این صورت در می آید که اون بیعی که از نظر شارع مؤثر هست و نافذ هست، شارع اون بیع را تنفیذ کرده، اون بیع حلال مؤثر نافذ اندشار را شارع حلال کرده. خب این میشه قضیه به شرط محمول، و قضیه به شرط محمول هم مفید فائده نیست. رو این حساب هر چند به حسب قاعده عام جا داره که مراد از کلمه بی در خطاب، مراد از کلمه بی که وارد در خطاب شارع شده، مراد از بی صحیح شرعی باشد، ولی چون حمل بی در این خطابات امضا و تنفیذ بر بیع شرعی مستلزم این هست که قضیه در آیه و مفاد آیه به قضیه به شرط محمول برگرده که موجب خالی شدن کلام از فایده میشه، سونن لکلام حکیم عن اللغویه و از بیفایده بودن باید حمل بشود بیعه در این آیه شریفه و همینطور عناوین دیگه معاملات که در ادله امضا و تنفیذ قرار گرفتن هم بشود بر بیع صحیح عرفی، بر بیع عرفی ما هو البیع عند العرف هم بشه. روی این حساب حتی اگر ما قائل به وضع الفاظ صحیح هم بشویم، حتی فی اسامی المعاملات، در مورد آیه شریفه احل الله البیع نمی توانیم مفاد و مراد از بیع در آیه را بیع شرعی بگیریم، بلکه باید بیع عرفی باشه، ما هو صحیح عند العرف باشه، بیعی که معامله و قراردادی که در نظر عرف عنوان بیع بر او صادق باشه. تا اینجا نسبت به مناقشه اول به تقریب الاول سه تا جواب داده شده که جواب اول مناقشه من حیث مبنا بود، ولی جواب دوم و سوم این بود که علی تقدیر قبول مبنا در وضع الفاظ معاملات برای خصوص صحیح در عین حال تمسک به آیه مشکلی نداره. این دو جواب دوم و سوم که به مناقشه برای مناقشه اول به تقریب الاول ذکر شده، این دو تا جواب مناقشه را به تقریب ثانی هم جواب می دهد. تقریب ثانی مناقشه این بود که هرچند اسامی معاملات یا عبادات وضع برای اعم هم شده باشند، ولی عنوان قانونی و اعتباری که در کلام هر مقننی وارد می شود باید حمل بر معنای مورد نظر اون مقنن بشود، نه اینکه مراد از اون معنای پیش مقنن آخر باشد. این تقریب دوم مناقشه بود. جواب دوم و سومی که از مناقشه به تقریب الاول داده شده، اون دوتا جواب اینجا هم جاری می شوند و اینجا هم تطبیق می شوند. در اینجا هم گفته می شه هرچند عناوین قانونی که در کلام متکلم مقنن وارد شدن حمل بر معنای مورد نظر اون مقنن می شود، ولی در صورتی که وجه خاصی، قرینه خاصی بر اراده غیر از معنای عرفی قائم نشده باشد، ما باید حمل بکنیم کلام متکلم را بر اینکه صحیح عند الشارع همون صحیح عند العرف هست، به اطلاق مقامی با بیانی که مرحوم شیخ داشتن و تفسیر صحیح از این اطلاق مقامی که در کلام مرحوم آخون این تفسیر وارد شده، و همینطور جواب سوم که عبارت بود از این که ما در آیه شریفه‌ای که در مقام امضا و تنفیذ هست نمی توانیم عنوان بی را حمل بر بیع عند الشارع قرار بدهیم، بلکه باید مقصود از بیع مذکور در آیه شریفه بیع عند العرف باشد و الا مفاد آیه سر در می آورد از قضیه به شرط محمول. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.